بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. مفاهیمی که در قرآن وارد شده، اینها برخی مفاهیم قابل تشکیک به اصطلاح فلسفی است، یعنی دارای مراتبه که بعضی مراتبش مصداق بارز اون آیه محسوب میشن و بعضی مراتب دیگه ممکنه ابتداعاً به ذهن نیان، ولی در واقع اونها هم مشمول آیه هستن. در سوره اعراف آیه 179 این تعبیر وارد شده که خداوند تبارک و تعالی می فرماید لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اول اولئک هم الغافلون. خب اون چی که ابتداعا این آیه بیان میکنه و یا به تعبیری مصداق بارز آیه محسوب میشه، کفار هستن که در واقع اونها مصداق بارز آیه هستند که اونها گرفتار جهنمند، اون بالاترین مرتبه جهنم. و این تعبیر حالا در بحث فقه من توضیح میدم چون اینجا فرصت نخواهم کرد، که این تعبیر که خداوند میفرماد لقد زرعنا، چرا کلمه زرعنا رو به کار میبره؟ در مورد اینها خداوند اینطور تعبیر میکنه که اینها لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. اینا ابزارها رو دارند، چشم دارن، گوش دارن، قلب دارن، البته قلب قرآنی نه به معنای قلب که توی پزشکی تو فارسی ما بکار بره، یعنی اون چی که باش بفهمن، ولی کارش رو انجام نمیده در واقع. یعنی چشم دارن ولی نمیبینن اونی که باید ببینن، گوش دارن ولی نمیشنوند اون چی که باید بشنوند. بعد خداوند فرماد اولائک کالانعام، البته اینجا نخواسته خدا مثلا توهین کنه، فحش نمیده خدا، که این توهین نیست، بیان یک واقعیته که اینا مثل انعام میمونن. بل هم اول، بلکه از انعام هم گمراه ترن، چون در واقع انعام اگر در این مرتبه از فهم هستن، ابزاراشون بیش از این اقتضا نمیکنه. اما اینا با اینکه ابزارهاشون خیلی بیش از این رو اقتضا میکنه، در این حدن. اولئک هم الغافلون، اینا غافلن. حالا این یه مرتبهش عرض کردم، اون کفار هستند که در اون جهنم، در اون سخت در این شرایط جهنم قرار میگیرن. ولی خب این یه مفهوم دارای مراتبه، بعضی از مراتبش ممکنه شامل امثال من هم بشه که ما هم صدق کنه برمون که قلوب لا یفقهون بها، اعین لا یبصرون بها، آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام. گاهی وقتا که من حرم مشرف میشم، میگم خب مثلا ما از این حرم چی میبینیم؟ این سنگ و در و دیوار و فلز و خب الان مثلا یکی از انعام اونجا بود چی میدید؟ یه چارپایی رو ببریم اونجا چی میبینه؟ همینا رو میبینه دیگه. چه فرقی بینه من با اونه؟ منم همونو میبینم که اون میبینه، که من که بیشتر از اون که نمیبینم. اگه ما میریم زیارت، زیارتمون، دیدنمون، شنیدنمون، فهمیدنمون در همون حدیه که حتی بنده خودم از من تا همون حدیه که یه چارپایی هم اگه میبردن در همون حد بود، خب کل الان بر منم صدق میکنه دیگه. بلکه ازل، چون که اون چارپا حالا معصیت نمی کنه، مرتبه فهمش پایینه ولی معصیت نمی کنه. ولی من که حالا ابزارهای بالاتری دارم که فهمم بیشتر از اون که نیست، هیچ معصیتم می کنم، در حالی که هم ابزارام بالاتره، توقع اینه که بهتر از اون بفهمم. اولئک هم الغافلون، خداوند فرمود اینا غافلن. و این غفلت اختیاریه. درست خدا فرموده لقد ذرعنا لجهنم، ما اینا رو اینطوری خلق کردیم، ذرعنا لجهنم، ما خلقشون کردیم برای جهنم، ولی کن این به خاطر خودمونه، یعنی اون خودشونه، نه حالا به خاطر اینکه خدا با کسی که بد نیست، که خدا که با کسی دشمنی نداره، که خدا همه مخلوقات خودش رو از اون حیث که مخلوق خودش هستن که همه رو دوست داره و رحمت واسعش که شامل همه است، با کسی دشمن که نیست خدا. این که گرفتار غفلت میشیم این تقصیر خودمونه. بله به یه معنا هر کاری که ما میکنیم فعل خداست، چون خدا توی همین ظرف اختیار این رو برای ما تقدیر میکنه. و این بحثیست که باید یه مقداری بهش توجه کرد، که گاهی از اوقات آدم در کنار نعمتهای بزرگی نشسته ولی نمیتونه درکشون کنه. در آیه 198 اعراف خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ان تدعوهم الالهدا لا یسمعو، وقتی اینا رو دعوت می کنی به هدایت اینا نمی شنوند. تراهم ینظرون الیک، تو می بینی اینا دارن به تو نگاه می کنن. ینظرون و هم لا یبصرون، نگاه می کنن نمی بینن. ینظرون غیر از یبصرونه، نظر میکنیم ما، نگاه میکنیم ما، ما حرم هم میریم همینه. ینظرون و هم لا یبصرون، ما که چیزی نمیبینیم، نگاه میکنیم فقط. البته حالا این یه بحثی است که در یه آیه ای خداوند تبارک و تعالی یک نکته ای رو بیان میکنه که حالا تو درس فقه اشاره میکنه. تو آیه 23 سوره انفال خدا میفرماید ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگه خدا میدونست که اینا گوششون رو واکنه براشون خوبه، لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، اینا اگر گوششون رو باز کنن به جای اینکه استفاده کنن بیشتر گمراه میشن. خدا برای اینکه اینا دیگه بیشتر از این گمراه نشن همینقدر نگرشون داشته. که حالا این یک نکته است بماند برای بحث فقه. به هر حال گاهی از اوقات آدم باید توجه کنه، ممکنه 30 سال، 40 سال، 50 سال کنار نعمتهای الهی باشه و نبینه و نشنوه، از جمله خود قرآن، تا که همیشه کنار ما هست، ولی ما، من خودم عرض میکنم، نمیبینیم، نمیفهمیم، نمیشنویم آیات رو. بعد میخونن، ما به گوشمون میخوره، ولی واقعا اون شنیدنی که واقعا تأثیر بگذاره در جانمون نیست. انشاءالله که خداوند چشم و گوش دل ما رو باز کنه، اون چشم و گوشی که یه وقتی مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود من چی بگم، اگه بگم که غیر از این گوش یه گوش دیگری هست که حتی اگه اینم سنگین باشه اون میشنوه، حال تعبیر ایشون میفرمود فضلا هم انکار میکنن. ایشون به کسانی که مثلا در سطح مرجعیت بودن میگفت فضلا، اصطلاحات ایشون فرق داشت، فضلا هم انکار میکنن، اونا هم قبول نمیکنن که هم چیزی هست. حالا یه حقایقی بالاخره به قول حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود اون حقایقی که حالا بعضی از اهل معرفت گفتن انکار نکنید، حداقل اگر نفهمیدید بگید ما نمیفهمیم، چون اگر انکار کنید بابش بعد شما مسدود میشه. به هر حال قرآن، و من بیشتر تأکید دارم از بیش از هر چیز حتی روایت به قرآن، که دیگه سندیتش هیچ جایی بحث و تردید نیست، بعد حالا روایات، حالا بعد مثلا کلمات فرض کنید متفکرین و فیلسوفان و اونا که حالا دیگه در درجه خیلی پایین. بله انشالله که خداوند تبارک و تعالی این چشم و گوشها رو باز کنه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث های گذشته هی تکرار کردیم یه مطلبی رو که سیره یا ارتکاز، یا سیره و ارتکاز عقلاست، یا متشرعه، یا گروه های خاص که حالا اون یکی از اون گروه های خاص که برای ما مطرحه و ما در واقع به اون استناد میکنیم، مردم زمان معصومه. دائم ما این نکته رو تأکید کردیم که مقصود ما از سیره عقلا یعنی اون منشی که در بین عقلا وجود داره، یا مقصودمون از ارتکاز عقلا یعنی اون ارتکاز و ذهنیتی که در بین عقلا وجود داره و مربوط به حیثیت عقلایی اونهاست، به تدینشون، فرهنگشون، تاریخشون، جغرافیاشون ارتباط نداره. مقصودمون از سیره یا ارتکاز متشرعه اینه که یک روش عملی یا یک دیدگاه ذهنی وجود داره که اون روش عملی یا دیدگاه ذهنی به حیثیت تشرع این جماعت، به حیثیت دینشون مربوط میشه. اگر به حیثیت‌های دیگه مربوط میشد، خب اون سیره یا ارتکاز اون منطقه یا اون دوره تاریخی است. حالا این مطلبی که شما، هی من میگم، بعض وقت هم شاید دیگه شما خسته بشید که خود چی قد میگی، بالاخره ما فهمیدیم دیگه چی میگی، اینقدر شما تکرار میکنی. یک نکته ای رو اینجا عرض کنم، ببینید در بین اصولی ها کسی که بیش از همه به مسئله سیره و ارتکاز توجه کرده شهید صدر رضوان الله علیه، و ایشون بهتر از بقیه، بیشتر از بقیه به این بحث پرداخته و بحثایی هم که ما میکنیم ناظر به مطالب ایشونه. با این همه شهید صدر رضوان الله علیه آمده اینجوری بحث گفته، خوب دقت کنید، ایشون اینجوری بحث میکنه، میگه سیره عقلایی، خوب عبارت رو دقت کنید، من البته تکه تکه نقل میکنم چون الان بحثش مفصله، اون نکته ای رو که من میخوام، ایشون میگه بعد ما یک نکته ای رو قبلا گفته بودیم، اونم بگم بعد این نکته رو عرض کنم. ما گفتیم که این سیره در کشف سنت به کار میره، ارتکاز گاهی در تنقیح موضوع، گاهی در تنقیح ظهور، گاهی در کشف سنت. گفتیم البته چون معمولا سیره ها کاشف از ارتکازاتن، ما اینجا تعبیر تسامحی میکنیم، میگیم ارتکاز و سیره، تنقیح موضوع، تنقیح ظهور، کشف سنت. تا این حدشو قبل توضیح دادیم. آقای صدر تو بحث خودشون میفرمان سیره عقلایی سه قسمه. سیره عقلایی، خود عبارت رو دقت کنید، سه قسمه. یک، سیره عقلایی که برای تنقیح موضوع حکم شرعیه، این یک. دو، سیره عقلایی که برای تنقیح ظهور دلیله، این دو، که البته ما گفتیم در واقع اون چه که تنقیح موضوع میکنه یا تنقیح ظهور میکنه اصلا سیره نیست، ارتکاز در واقع. معمولا چون از سیره ها ما ارتکازات رو پی میبریم، تعبیر میکنیم به تسامح، میگیم سیره و ارتکاز. ایشون اصلا نگفته ارتکاز، یعنی تعبیر فرموده سیره. خب اب نداره، تا این حدش باز خیلی مشکلی نیست. قسم سوم چیه؟ خوب دقت کنید، مقسم سیره عقلاییه. ایشون میفرماد سیره عقلایی یک قسمش برای تنقیح موضوع حکمه، یک قسمش برای تنقیح ظهور دلیله، قسم سوم سیره عقلایی چیه؟ ایشون میفرماد از سیرت المتشرعیه، سیره متشرعی، که هی التی یراد الاستدلال بها علی کبر الحکم الشرعی، که سیره متشرعی برای کشف حکم شرعی به کار میره. خب این تعبیری که آقای صدر به کار برده، در واقع توی اون تقسیمی که ما کردیم، ما سیره عقلا و سیره متشرع رو در واقع قسیم هم میدونیم، یعنی اون سیره ای که عقلاییه مربوط میشه به حیثیت عقلایی عقلا، هر دینی داشته باشن، هر موقعیت تاریخی جغرافیایی داشته باشن، هر فرهنگی داشته باشن، این سیره یا ارتکاز رو دارن. ولی وقتی میگیم سیره متشرعه، مقصودمون حیثیتی است که به دینشون مربوط میشه، حالا به صورت خاص اسلام، چون حالا سایر تشرعها که برای ما مهم نیست، نه به اون حیثیت عقلاییشون که مشترک با بقیه است، این به حیثیت دینشون مربوط میشه. اما آقای سعد آمده سیره متشرعی رو به عنوان یکی از اقسام سیره عقلایی، نه قسیم سیره عقلایی، ذکر کرده. گفته سیره عقلایی سه قسمه، یک قسمش سیره متشرع است. و در تقریرهای مختلفی که از درس ایشون شده عیناً این بحث آمده، یعنی حالا اگر یکیشون از این مقررها اینجوری نوشته بود، میگفتیم خب تقصیر مقرره، مقرر نفهمیده آقای صد چی میگه، ولی تقریرهایی که هست از این بحث عیناً مثل هم اینجا رو گفتن، حالا با اینکه از جهات دیگه با هم کمی فرق دارن، ولی این قسمت عین هم گفتن. در واقع تو این اصطلاحی که آقای سعد به کار میبره، مقصودشون از سیره متشرعه یعنی اون سیره عقلایی که کاشف از حکم شرعیه. البته ببینید لا مشاحته فی الاصطلاح، ما که در اصطلاح دعوا نداریم، نداره کسی بگه آقا سیره عقلایی که کاشف از حکم شرعی است ما اسمشو میذاریم سیره متشرعی، نیب نداره، بحثی نداریم ما داریم. فوقشون سیره متشرعی که در اصطلاح فقهی ما به کار میبریم این نیست. سیره متشرعه سیره عقلایی که کاشف از حکم شرع باشه نیست، سیره ایست که در بین جماعت خاصی از مردم به خاطر متشرع بودنشون، به خاطر اینکه مسلمونن یا به خاطر اینکه شیعه هستن پیدا شده، نه به خاطر اینکه اینا جزء عقلا هستن و مثلا این سیره عقلایی مورد تایید شارع واقع شده، در نتیجه ما از اون کشف حکم شرعی میکنیم. بنابراین بعضی از این مطالب، حالا این من به خاطر این بحث رو عرض کردم، حالا من زیاد اصرار ندارم، حالا بعضی از بزرگان در درساشون یه مطلب که میفرمودن میخواستن سعی کنن مثلا بگن که آقا این مطلب که ما میگیم مثلا علمای قبلی اشتباه کردن، اینجا اینجوری گفتن، اونجا اونجوری گفتن، بعضی از بزرگان عادتشون هست این تعبیر. من نمیخوام این رو بگم که حالا من عادت ندارم مثلا که مثلا یه چیزی ما میگیم هی بگیم مثلا قبلی ها اشتباه کردن، اینجوری گفتن، اونجوری گفتن، و تا جایی هم که بشه ما اصلا سخنان قبلی رو حمله به صحت میکنیم و سعی میکنیم براش یه محملی درست کنیم. فوقش من میخوام این نکته رو عرض کنم که بحث سیره و ارتکاز، با اینکه آقای صد خیلی بیش از دیگران بهش پرداخته، خیلی، یعنی ما تو این بحث به صورت جدی وامدار ایشونیم، ایشون بحث رو باز کرده. با این همه خود این بزرگوار هم حالا یا بگیم اصطلاحاتشون با ما فرق داره یا مثلا بگیم مثلا برداشتشون متفاوته، مطالبشون دقیق اونجوری که مثلا ما بحث میکنیم نیست، این توجه داشته باشید. چون من قبلا عرض کردم یکی از جاهایی که خیلی ناشناخته هست همین بحث‌های مربوط به سیره و ارتکازه، که حالا یه موردش هم قبل عرض کردم که این که گفتم بعضیا گفتن، حالا بعضی از دوستان زحمت کشیدن یه سری آدرس هم دادن، چون من همه اون آدرس هایی که اونا دادن من خودم شخصا مراجعه نکردم، نمیدونم حالا برداشتشون درسته یا نه توی اون جزوه شما آمده، ولی به هر حال اینو گفتن بعضیا که مثلا سیره و ارتکاز ربطی به کتاب و سنت و عقل و اجماع نداره، خودش یه دلیل مستقله. این خود این مطلب نشون میده که مشخص نبوده مفهوم سیره و ارتکاز براشون و مشخص نبوده معنای کاشفیت سیره و ارتکاز نسبت به حکم شرعی که همچین حرفی رو زدن. این مسئله روشن نبوده، ولی اگه مسئله اینجوری که من عرض میکنم تصویر شده باشه، خب معلومه که سیره و ارتکاز که کنار کتاب و سنت نمیتونه قرار بگیره، بیاد بگه ما کتاب و سنت سیره و ارتکاز، سیره و ارتکاز که راه مستقل نیست، کاشف هم مثلا از سنته، از باب اینکه کتاب کم و زیاد نشده کاشف میشه از سنت. بنابراین این من یه بار یه نکته عرض کردم، ببینید این بحثا گاهی وقتا یه طوریه، یه وقت یه رساله برای من فرستادن که آقا شما بیایید اینو داوری کنید، جلسه دفاع داره، من نگاه کردم دیدم استاد راهنماش از دوستان خیلی عزیز منه، بعد رساله رو نگاه کردم، رساله راجع به بحث حکم عقل سیره عقلا و ارتکازات عقلا بود. من رساله نگاه کردم دیدم از اول تا آخر رساله صاحب رساله اصلا نفهمیده حکم عقل چیه، سیره عقلا چیه، ارتکاز عقلا چیه، اصلا نمیفهمه. گفتن به من، چون گفتم من نمیام، هی اصرار کردن گفتن چرا نمیای، گفتم به آقا من این رساله رو صفرم بهش نمیدم، استاد راهنماش دوست منه، منم هیچ وقت دوست ندارم که من خدای نکرده حد که کسی بشه، من نمیام. هر کاری گفتم من نمیام، بدید به یه کسی دیگه ارزیابی کنه، من نمیام، چون من از مطلق جلساتی که خدای نکرده مثلا یک چیزی توش داشته باشه اجتناب میکنم، حالا یه وقتایی ممکنه دیگه ناخواسته مبتلا شم. به هر حال این مشکلی است که ما وجود داریم، یعنی تصویر بعضی از مفاهیم مهمترین کاره که ما دقیق بفهمیم مثلا موضوع مسئله چیه. همون بحثی که در روش شناسی روزهای چهارشنبه من عرض کردم که روش اصولی ها در بخشی از مباحث اصولی، به خصوص اون بخش هایی که به روش عقلی و منطقی در واقع اون رو بحث میکنن، به روش عقلی و فلسفی، اینه که میان موضوع مسئله رو هی تحلیل میکنن، وقتی موضوع رو خیلی خوب تحلیل کردن جواب سوال از تو دلش بیرون میاد، طوری که بعضی وقتا ما توی اون بحث ها انتهای بحث که میرسیم احساس میکنیم اصولی ها چقدر حرف بی خودی زدن، مسئله که اینقدر بحث نیاز نداشت، خب من به این راحتی معلومه دیگه. این معلومه دیگه ای که ما میگیم به خاطر اون همه بحثا رو کردن، تازه ما فهمیدیم مثلا مسئله چیه، و علت این که این همه دست و پا زدن تا مسئله رو توضیح بدن این بوده که اونا با این مشکل مواجه بودن، دیدن یک عده دیگری مسئله رو خوب نفهمیدن، نتیجه اشتباه گرفتن، برای همین دیدن اصل مسئله رو باید خوب فهمید. حالا واقعا اینطوره در همه مسائل، اینطوره که اگر آدم خوب خود مسئله رو بفهمه، به تعبیری میگن فهم درست سوال نصف جوابه، بلکه گاهی از اوقات تمام جوابه، یعنی وقتی شما خوب مسئله رو بفهمی جوابش روشنه، خیلی از اوقات که نمیتونی جواب بدی به خاطر اصلا نمیفهمی سوال در واقع چیه، اون سوال روشن نیست. حالا این بحث رو ما هی تکرار میکنیم و اینا، امیدواریم انشالله تصویر روشنی از مسئله به دست بیاد. خب نه دیگه همون
خارجی رو نه، فهم در این که تیمه متشدده باشیم
خب آخه ایشون مفهومش از مقصودش از سیره متشرعه ظاهرن همین که عرض کردم، یعنی سیره عقلایی که کاشف از حکم شرعی باشه. حالا کی سیره عقلایی میتونه کاشف از حکم شرعی باشه؟ یکی در زمان معصوم باشه، دوم معصوم باش موافقت کرده باشه. خب ما این بحث رو که میخواییم بگیم، میگیم که اگر سیره عقلایی باشه قطعا در زمان معصوم هم بوده، ولی ظاهرن آقای صدر چون این تفکیک بین سیره عقلا و سیره متشرع اینجوری که ما تفکیک میکنیم رو نداشتن، یه بحثی کردن ایشون که خب برای اینکه یک سیرهی قابل تمسک باشه باید اثبات معاصرتش رو بکنیم و دوم موقف ملائم رو که معصوم باش موافقت کرده رو به دست بیاریم. این بحث رو خب ببینید تصور ایشون اینجوریه دیگه، میگه سیره عقلا سه قسمه: تنقیح موضوع، تنقیح ظهور، سیره متشرعه. سیره عقلا رو مقسم قرار میده، یکی از اقسامی سیره متشرعه. بعد میگه خب این سیره متشرعه رو برای اینکه ما اثبات باشی حکم شرعی رو اثبات کنی باید دو چیز رو اثبات کنیم: یکی اینکه این در زمان معصوم بوده، دوم اینکه معصوم با این موافقت کرده. خب بعد وارد میشه در این بحث که حالا چطوری اثبات کنیم که در زمان معصوم بوده. برای این مطلب ایشون 5 تا وجه ذکر میکنه برای اثبات اینکه یک سیره‌ای در زمان معصوم بوده. البته خودش این وجوه رو نقد میکنه، اینجوری همه رو نمیپذیره، ولی 5 تا وجه رو ذکر میکنه. وجه اولی که ایشون ذکر میکنه این استش که ما بیایم بگیم آقا خود این که چنین سیره ای امروز وجود داره، در حالی که موضوعش هم یه موضوع عام البلواست، مورد ابتلاء عمومی است، این معلوم میشه که خب قبلا هم همین بوده، امروز یه کاری دارن میکنن، قطعا قبلا هم همین کارو میکردن. مثال میزنیش، میگه مثلا ما امروز نگاه میکنی میبینیم که روز جمعه نماز ظهر که میخونه، نماز ظهر رو اخفاتی میخونه. الان میبینیم اگر کسی روز جمعه نماز ظهر میخونه، نماز ظهر رو اخفاتی میخونه. بین الهلالین این نکته رو عرض کنم، در فقه مسلمه که نماز ظهر در غیر روز جمعه قطعا اخفاتیه، این بحثی نداره. در خصوص نماز ظهر روز جمعه بحث وجود داره که آیا اخفاتی است یا جهری. چرا؟ چون نماز جمعه درش جهره و نماز جمعه در واقع عدل نماز ظهر در روز جمعه، چون رو مبنای مشهور واجب تخییری هست، یک طرفش نماز ظهر، یک طرفش نماز جمعه. برای همین بعضیا اصلا فتوا دادن، بعضیا احتیاط کردن، حالا که نماز ظهر روز جمعه رو بلند باید خون، جهرن باید خون. حالا آقای سعد میاد این مسئله، یه مسئله فقهیه، این میاد میگه خب ما بیایم اینجوری استدلال کنیم، بگیم آقا الان نماز ظهر رو اخفاتن میخونن و نماز ظهر روز جمعه ها، نماز ظهر روز جمعه رو اخفاتن میخونه و این چون یه چیزی نیست که حالا مثلا یه دونه جمعه در تاریخ اتفاق که نمیفته، هر هفته یه دونه جمعه داریم دیگه، یه نماز ظهری هم توش هست، یه چیز تازه ای نیست که جدیدن خلق شده باشه و تازه محل ابتلا شده باشه، محل ابتلا هست بوده قبلنم، یه چیزی هم عمومیه. خب اگه الان ما میبینیم اینا اخفاتی میخونه، بگیم خب 50 سال پیش هم اخفاتی میخوندن، 100 سال قبل هم اخفاتی میخوندن، 500 سال قبل هم اخفاتی میخوندن، هزار سال قبل هم اخفاتی میخوندن، 1200 سال قبل هم اخفاتی میخوندن، زمان معصوم هم اخفاتی میخوندن. چرا؟ به اینکه نمیشه که یهو مثلا همه جهری میخوندن یه دفعه انقلاب رخ داد هفته بعد همشون اخفاتی شدن، این که نمیشه. پس این کشف میکنه از این که این سیره متصل به زمان معصوم. این طریق اول که ایشون میگه، که میگه از وجود یک سیره ای در زمان خودمون در یک زمینه ای که عام البلواست نتیجه بگیریم، قبلا هم اینطوری بوده. بعد خوب دقت کنید مثالی که ایشون ذکر کرده، سیره بر اخفات در نماز ظهر روز جمعه، رو اصطلاحات ما سیره عقلاییه یا سیره متشرعی؟ این مربوط میشه به متشرعه، به ما هم متشرعه دیگه، عقلا به ما هم عقلا، ما این نماز ظهر میخونن، این مربوط به حیثیت تشرعه دیگه. بعد این حیثیت تشرع مربوط به شیعه بودن هم نیست، چون نماز ظهر یه امر شیعی نیست، اخفات و جهر یه امر شیعی که نیست، همه مسلمونا نماز ظهر و عصر و اخفاتن میخونن، صبح و مغرب و عشا رو جهرن میخونن. خب بنابراین مثالی که آقای سعد زده مورد سیره متشرعه است. پس ببینید توی اون اصطلاح خودش که گفت سیره عقلا یه قسمش متشرعه است، بعد مثال که میزنه، مثالی که میزنه رو اصطلاح ما سیره متشرعه است. اما اگه بگیم مقصود از سیره متشرعه در اصطلاح ایشون سیره عقلایی است که مورد پذیرش شارع واقع شده و کاشف از حکم شرعیه، این چنین سیره عقلایی نیست، این اصلا مثال برای اون نمیتونه باشه. خب دقت کنید، یعنی ایشون از اون طرف هم مثال زده ها، چون مثلا برای اون هم مثال زده، گفته مثل سیره همون که ما قبلا گفتیم، که مثل سیره عقلا بر مالکیت مباحات اصلیه به حیازت، اون هم مثال زده. فوقش خود این مثال ها نشون میده به نظر من میز این دوتا روشن نبوده، یعنی حالا در برداشت من. به هر حال ایشون بر همین راه خودش اشکال میکنه، اشکالش هم بگم. ایشون میگه خب شما میگی نمیشه یهو مثلا تا این هفته نه همه جهرن میخوندن، یه دفعه هفته بعد همشون اخفاتی شده باشن. ایشون میگه بله این نمیشه، عادتا ممکن نیست یهو مثلا همه مردم روششون عوض بشه، ولی امکان داره این اتفاق کم کم افتاده. ایشون میگه ممکنه در زمان معصوم نماز ظهر رو جهرن میخوندن، بعد گذشته یواش یواش فاصله گرفتیم از نصر، یکی پیدا شده گفته آقا نماز ظهر که همیشه اخفاتیه، برای چی ما نماز ظهر رو باید جهرن بخونیم روز جمعه؟ دلیلش چیه؟ گفته خب مثلا به خاطر اینکه نماز جمعه جهریست و نماز جمعه ادله اینو، اینکه دلیل نمیشه، شاید یک ادلش جهره یک ادلش اخفاته، یه تردیدی ایجاد شده. یواش یواش این تردید توسعه پیدا کرده، طرفداران این نظریه بیشتر شده، یواش یواش جریان فتوایی عوض شده، فتوا دادن نخیر آقا نماز ظهرتونم روز جمعه مثل بقیه روزها اخفاتن بخونید. امروز که به ما رسیده سیره شده بر اخفات، یهو اتفاق نیفتاده ولی اتفاق افتاده کم کم. پس ما نمیتونیم بگیم الان هست، 500 سال قبلم بوده، 1000 سال قبلم بوده، زمان نصر هم بوده. نخیر، ممکنه زمان نصر اینجوری نبوده، زمان معصومین اینجوری نبوده، کم کم به خاطر اختلاف دیدگاه هایی که پیدا شده جریان عوض شده، یه سیره جدیدی شکل گرفته. بنابراین ایشون این رو، این راهی رو که خودشون مطرح میکنن قبول نمیکنن. و توجه دارید مثالی که میزنن و نقدی که میکنن هر دو مربوط میشه به سیره متشرعی به معنایی که ما میگیم، نه سیره عقلایی به اون معنایی که ما میگیم که اگر مثلا مورد تایید شارع باشه اسمش کسی بذاره سیره متشرعه. این یکی از راه ها. چهار راه دیگر هم ایشون مطرح میکنن. من البته در جزوه راه هایی رو که خود ایشون ابطال کرده بوده در دوره قبل نگفتم، و همین دلیل این تو جزوه بعضی از این مطالبی که الان میگم نیست، اینو توجه داشته باشی. دنباله بحث ما انشالله روز شنبه، فردا که بحث چهارشنبه‌مون روش شناسی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.